أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. و اما بحث ما در علم وصول به کجا رسیدیم؟ بحثمون اصلا کجا بوده؟ هم جایزه طلب دارید اگر یادتون تعادل تراجی. بله، بحث تعارض. در بحث تعارض یه مقدار هم خوندیم، جلو هم رفتیم، ولی گاهی جناب حاجای پاکباز یه پیشنهادی میکنن خیلی جالبه، و اون این است که خب مثلا این بحث ها خب خانواده خانواده، مثلا بحث تعارض یه خانواده است، ما بیاییم ربط این مباحث را با هم بفهمیم که مثل جزیره های مستقل جزیره جزیره نباشن، ارتباط این جزیره ها به هم و درست کردن یک مجمع الجزائر که پیوندشون و ارتباطشون با هم معلوم باشه، خیلی چیز خوبیه و لازم هست. لذا گفتیم یه روز، حالا نشد دو روز، اختصاص بدیم به فهرست. خدا رحمت کنه شهید صدر را، من یه روز دو روز، حالا یه روزش که یادم به خصوص رفتم درس ایشون، شهید صدر بزرگ از محمد باقر، عرض کنم به خدمت شما درس خوب، درس گفت تا خب میدونید خیلی هم مفصل بود و بیانش مغلق بود، خیلی هم علمی بود. عرض کنم که یه سیدی بود، سید محترمی بود. آره همه روز، حالا ظاهرم گفتن اکثر روزهای همه روز هم میتوره، بعد از درست میگفت که مولانا این خیلی سنگ اتین این فهرست. میگفت که خلاصش فهرست مطلب برای من بگو، من فهرستی که فهرستش برام کافیه، حوصله ندارم این درس رو بدیم مفصلی و نمیفهمم. اون وقت این من یه روز بودم دیدم خیلی جالب، این درس نیم ساعته را بیشترم شاید 40 دقیقه طول کشید، آقای صدر در حدود 7-8 دقیقه این خلاصه جمع‌بندی مطلب رو برای ایشون گفت. آره گفتن همه روز همینطوره، دو تا درس، یه درس برای بقیه، یه درس هم برای آقای باقری بهش میگفتن، شخص خیلی هم محترمی بود. بله آقای سیدی بود، آدم محترمی هم بود، همه روزه مطالبه میکرد آقا 7-8 دقیقه خلاصه درس رو دوباره برای ایشون میگفت. برای چه؟ ایشون همین میخواست که ربط این مطالب را با هم خلاصه هم که بود بهتر فهمیده میشد و در ذهن جا میگرفت. به خودش هم یه روال خوبیه ها، یعنی اگر چنون چه همیشه ما بتوانیم یه درس چه کل گفتیم بعد بهم تلخیصش کنیم، ما حتلش را در 5-6 دقیقه بگیم، خیلی خوب. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عراقی را، عراقی بزرگ، نه عراقی زنده، عرض میشه مرحومش محمد علی علی الله مقامه، که واقعا هم یک شخص بسیار محقق و صاحب نظر و فاضلی بود. و ایشون یه هنر عجیبی داشت، مثال در تلخیص مطالبی را که دیگران در یک هفته میگفتن ایشون در یک روز میگفت، اونم 20 دقیقه. آره و وقتی آدم هم خوب ملاحظه کردی میدی که ایشون یه هنر عجیبی داشت در این که حشو زوائد را چنان لب مطلب را بده، و خیلی موفق بود تو این کار. آره من مثل ایشون ندیدم کسی که اینطور قدرت بر تلخیص داشته باشه. در هر صورت حالا بیاییم سر بحث ما در تعارض و تعادل تراجی. حالا من امروز میخوام شروع کنم یه فهرستی عرض بکنم.
حاصل این فهرست اینه که اول تعریف تعارضه، که ببینیم این چی که میخواییم بحث بکنیم بشناسیمش که این تعارض چیه. توی تعریف یه اشتکاکی پیدا شده بین شیخ و آخوند، یه اشتکاک مختصری پیدا شده بین شیخ و آخوند، یعنی آخوند تعرض کرده به شیخ، تعریف شیخ را نپسندیده، کم تغییرش داده، که ما در اینجا نظرمون این است که این نزاع لفظیه، هر دو درست هست. آنچه که محط نظر آخوند بوده مراد شیخ هم بوده، اتفاق فرمودی ایراد آخوند بر شیخ وارد نیست و مراد شیخ هم درسته، اون چیزی که هست حالا انشالله تفصیلش بعد عرض میکنم. بعد از آنی که تعریف تعارض را فهمیدیم که مطابق نظر شیخ که درست هم هست، تنافی دلیلین به حسب مدلولیهما، تنافی دو دلیل به حسب مدلولشون، تنافی دارن یعنی قابل صدق نیستن، که هر دو راست باشن، هر دو راست باشن ممکن نیست، تنافی دارن. خب این تنافی یا علا وجه تناقضه یا علا وجه تضاده. تناقض یعنی دایره بین نفی اثبات، یه روایت گفته صلات جمعه واجبه، چه گفته واجب نیست، تنافی داره بین سر سل با اینجا و راه حل هم جمع هم نداشته باشه، یعنی بعدا نحض میخورم که یعنی اینطور بین نفی اثبات، یه چیزی رو حرام کرده یه چیزی که حلالش کرده، اینش کرده گفته حرام نیست، نفی اثبات و یه علاوه تناقضه یا علاوه تضاد. تضاد دو تا امر وجودی هست که با هم قابل جمع نیستن، چون ضدیت دارن با هم، مثل وجوب و حرمت. یه روایت گفته فلانچی واجبه، یه روایت گفته فلانچی مثلا حرامه، قابل جمع نیستن، اجتماع در صدق پیدا نمی کنن، یکیشون راسته یکیشون خلاف واقع و میشه تعارض. یک صورت این است که تعارضی که گفتیم دقت بفرمایید، هی برور نگاه نکنید، حواستون رو به درس بدید. آره، حضور قلب اگر در درس حاصل نشد در نماز هم حاصل نمیشه، که آدم عادت کرد به تفرقه حواس به همه چیز رایت میکنه. خب این تعارض که گفتیم گاهی ذاتیه و گاهی عرضی. خب ذاتیش، خب مثالایی که زدیم ذاتی بودن، اما عرضیش یعنی که احسنتون، به واسطه دلیل خارجی ما علم پیدا کردیم، علم اجمالی به بطلان احده ما، به واسطه ادله خارجی علم اجمالی گوش میکنید درد میکنه، این عبارات باید در نظر کنیم، 40 سال 45 سال پیش آقای خوی این عبارت را ما تعادل درجه پیش دیدن از اول تا آخر خوندیم، عرض کنم بقیه علم و سلم هم خدمتش خوندیم. غرض این است که این مطلب، این عبارت ایشون علم اجمالی به کسب احد الدلیلین داشته باشیم، به یه دلیل به یه منشأی داشته باشه این علم، علم اجمالی پیدا کنیم به کسب احد ما، تعارض واقع میشه بین این دو تا دلیل. این تعارض عرضیه دیگه، ذاتی نیست، عرضیه از باب علم اجمالی به کتب احد ما که از یه جایی برای ما حاصل شده. خب مثالی که براش میزنن، مثالش هم بزنیم، مثال به وجوب مثلا هم نماز جمعه هم نماز ظهر، یه دلیل آمده گفته فی یوم الجمعه تجب صلاة الجمعه، یه دلیل دیگه آمده گفته فی یوم الجمعه تجب صلاة الظهر، اینا با هم چه منافاتی دارن؟ همین واجب باشه هم، ولی از خارج میدانیم نمیشه، امکان نداره. چرا؟ به واسطه اجماع و تواتر روایات برای این که صلوات یومیه از 5 تا تجاوز نمی کنن. چیزی که خدا تشریع کرده است از فرائض یومیه فی کل یوم 5 صلوات، 5 نماز واجبه، دیگه 6 تا نمیشه. حالا که اگر در ظهر جمعه هم ظهر واجب باشه هم جمعه، خب هر نماز واجب میشن 6 تا، آیا خلاف ضرورت؟ آره ضرورت و روایات متواتره. این
نتیجهش میشه یک علم اجمالی. به چی؟ علم اجمالی به کذب احد الدلیلین. پس یا اونی که گفته نماز جمعه واجبه راسته، اونی که دروغه، دروغه یعنی خلاف واقع. یا اونی که گفته نماز ظهر واجبه راسته صحیحه، پس اینی که گفته نماز جمعه واجبه این دیگه باطله. پس این تعارض حاصل هست بینشون. منشأ تعارض امر خارجیه که موجب علم اجمالی شده به کذب احد الدلیله. اینم یه صورت. حالا تا اینجا دیگه تعارض فهمیدیم، تعریفش را هم فهمیدیم. هر میشد اون وقت اون اختلاف بین آخون و شیخ دیگه بعدن باید توضیح بدیم، چون امروز میخوایم فهرست بدیم. خب از اینجا عبور میکنیم، بعد از تعارض میایم به سراغ چی؟ یه تشابهی دارد تعارض با تزاحم. برای اینکه این دوتا با هم قاطی نشن متعرض بحث تزاحمشون، چون شباهت دارن به هم، چون هر دو تنافی هست، تناف دلیله، هم در تعارض هم در تزاحم. متو جایگاهش فرق میکنه. در تعارض تناف دلیله به حسب الجعل، یعنی چه؟ یعنی این دوتا دلیل حکایت میکنن از جعل این حکم و اون حکم، یقین داریم که این اشتباه نمیشه. اما تنافی دلیل در مقام امتثال یعنی چه؟ یعنی این که جعل دوتا حکم هیچ اشکالی ندارن، منافاتی هم با هم ندارن، چه هر دو مجعول باشن، منتها ما عاجزیم، ما الان عاجزیم، نمیتونیم دوتا رو با هم امتثال بکنیم، توانایی امتثال هر دو رو نداریم، و الا اونا منافات این هر دو هم صحیح هست، هر دو هم وارد شدن، جعل هم شدن، ما هم قدرت نداریم که هر دو رو امتثال بکنیم. یه اسمه چه میشه؟ تزاحم. فالتزاحم عبارت عن تناف الدلیلین فی مقام الامتثال لأجل عدم القدرت على امتثال کلیهما. این که ما قدرت نداریم قصوری یا تقصیری در احکام نیست، ضعفی در ما، توجه فرمودید، این میشه تزاحم. اون وقت همین طوری که در باب تعارض مرجحاتی هست، در باب تزاحم هم مرجحاتی هست، ولهذا بالمناسبه ظاهرن اینا رو هم خوندیم. تزاحم هم یه مرجحاتی داره که خب بالاخره اینا هم که قاطی نه اجتماع نکن به هم دیگه. مرجحات باب تعارض جدا، مرجحات باب تزاحم جدا، اینا رو هم خوندیم قبلا، یعنی تو سال تحصیلی قبل اینا رو خوندیم. حالا میخواییم فهرست بدیم که اینا دیگه معلوم بشه ربطشون، یه مجموعه الجزائر به وجود بیاد انشاءالله. پس ارتباط این بحث که از تعارض میپریم سر تزاحم، منشأش تشابهیه که به هم دارن. این بحث تمام شد، میریم سراغ یه بحث دیگه. از بابت این چه گفتیم تعارض عبارت از چی؟ از منافات، تنافی دلیلین به حسب مدلولشون. خیلی خوب، این تنافی یک مرتبه بدویه، یک مرتبه مستقره. فالتنافی على قسمین، بدویان و مستقره. این مراد ما در باب تزاحم که میگیم تنافی کدومه؟ تنافی مستقره، نه تنافی بدوی. تنافی بدوی مراد نیست. خب تنافی بدوی که مراد نیست و تعارض هم دیگه حساب نمیشه، مثل چه؟ مثل عام خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، موارد توفیق عرفی، در اصطلاح آخوند موارد توفیق عرفی. توفیق عرفی یعنی تعارض عناوین اولیه و عناوین ثانویه. یه بار دیگه بگم، منافات بین عناوین اولیه و عناوین ثانویه، دو تا حکم دارن، منافات دارن با هم، اما یکیش عنوان اولیه دیگریش عنوان ثانویه. اینجا موارد توفیق عرفی آخوند اسمش گذاشته. نه حکومته، نه وروده، بل چیه؟ آخوند اسمش گذاشته توفیق عرفی، که جمع میشه حمل میکنه
عناوین اولیه را بر احکام اقتضائیه و شأنیه و عناوین ثانویه را بر احکام فعلیه. در تو فهمیدی اینطور منافات برطرف میشه. این هم یه شکل. خب اون وقت این بحث تعارضی که الان محل بحث ماست مقصود کدوم قسمه؟ آیا بدوی مراده یا مستقر؟ مستقر. وقتی که مستقره پس بنابراین همه این مواردی که گفتیم از بحث خارج میشه. خب اینم مربوطه به بحث خود. چون الان بحثمون سر عنوان تعارضه، ما میخوام ببینیم کجا تعارض است کجا تعارض نیست. خب پس اینم جز همین جزیره هاییست که به هم مربوطه. از این بحث که فارغ شدیم که بحث خیلی مفصلی است، چون بحث عام و خاص و مطلق و مقید و حاکم و محکوم و وارد همه اینا رو باید بخونیم و خوندیم اینا رو هم، اینا رو قبلا در سال گذشته خوندیم و شرح دادیم و از اینا هم عبور کردیم. ارتباطش هم همینه، چون که اینا تعارضشون تعارض مستقر نیست، بدویه و جمع عرفی داره. خیلی خوب، اینم یه بحث. بحث بعدی خود به خود وارد میشیم که گاهی منافاتی که جمع میکنیم بینشون دو دلیله، گاهی از اوقات ادله مختلفی هستن. چند دلیله، چند دلیله که نسبت سنجی که میکنیم این متفاوت میشه، بهش میگن بحث انقلاب نسبت. بحث انقلاب نسبت دنباله همینه. التفات فرمودید که دیگه بیش از دو دلیل، سه دلیل، چهار دلیل است. تجو فرمودید که اینها با هم باید نسبت سنجی بشن و جمع بشه بینشون و گاهی از اوقات خیلی فرق میکنه، انقلاب نسبت پیدا میشه. پس این بحث انقلاب نسبت هم کاملا مربوطه. تو کدوم خانواده است؟ تو خانواده تعارض غیر بدوی، نه تعارض بدوی اینا، مثلا چون که انقلاب نسبت پیدا میشه ما انقلاب نسبت قبول داریم، تعارض برطرف میشه. یه مرتبه میگیم انقلاب نسبت قبول نداریم و تعارض مستقری پیدا میشه، خب میره تو اون وادی. پس بنابراین این بحث هم کاملا مربوطه، بهش میگن بحث انقلاب نسبت. تا اینجا بحث بدتر این بود که تعارض بدوی باشه یا مستقر باشه. حالا و آیا جمع باشه یا جمعی بینشون نباشه. از این به بعد می رویم کجا؟ می رویم سراغ یک بحث دیگری و آن این است که بعضی از علما گفتن الجمع و مهما امکن اولا من الطهر. اینم تو رسائل خوندید، این جایگاهش همینجاست که این یعنی که این یه پا را قدم را فراتر گذاشته. میگه شما که مثلا میگید تعارض گاهی بدویه گاهی مستقره، از بابت چه؟ از بابت اینکه جمع عرفی پیدا میشه و تعارض میشه بدوی. اگر جمع عرفی پیدا شد ای نبود میشه مستقر. اون میگه نه، من یه حرف قبول ندارم. همه انواع تعارض تا اونجا که بتوانیم ولو به صورت جمع تورعی باید جمع بکنیم و تعارض راه ندیم، قبول ندار نکنیم تعارض را و به یه صورتی جمع کنیم بینشون ولو تبرعا. ای حرف دیگه، این حرف تازه ای. تو اون چرا که اول خوندیم چه بود؟ جمع عرفی بود. این آقا اکتفا نمی کنه به جمع عرفی، میگه نخه، هر راهی که بشود مسئله تعارض را رفع کرد ولو به جمع تبرعی، اینو باید انجام بدیم و قواعد تعارض را اعمال نکنیم. البته یه حق را آقایون هم رد کردن، لیکن بعضی از علمای سلف یه حق را زدن. اینم مربوط به بحث ما که آیا این چیزی که میگیم مستقر و بدوی آیا مربوط فقط به جمع عرفیه یا اول و تبرعی بدون شاهه جمع غیر عرفی. خب یه بحثی دیگه داره. تو همین واجیز که داریم بحث میکنیم که نظر ما این است که این جمعی که میگیم جمع صحیح جمع عرفیه نه جمع تبرعی. اگر جمع عرفی وجود نداشت دیگه تعارض مستقره و جمع تبرعی اعتباری نداره. وجود جمع تبرعی بین المتعارضین اعتباری نداره. آره، و این تعارض مستقره. اجو فرمودید پس اینم یه بحث اینجا که میبینید این هم چطور مربوطه و یه جزیره مستقلی نیست. خب از این بحث عبور کردیم، مثل این که وقت تمامه یا زبانیمه دیگه، باید به نمازا هم برسید، ولی یه 5-6 دقیقه بیشتر نمونده، بگذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. Thank you.